الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدار السوف وبأيديهما العصي فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه فقال ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل فعلا ألقي عليهما أساورة من ذهب إعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه. قبل از آن که حراز دیگری از خطبه قاطعه رو تفسیر کنیم، چند سؤال رو از سؤالات زیادی که برادرها به من داده اند جواب عرض کنم. سؤال اول سؤالی است که بر اساس یه حدیث معروف در مورد امیر مؤمنان علی علیه السلام است و متناسب با امروز هم هست. حدیثی است که مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه نقل کرده، در منابع دیگر حدیث هم هست و آن این است. علی علیه السلام می فرماید دنیا به صورت زنی زیبا در نظر من مجسم شد، در حالی که بیل به دست داشتم و مشغول کشاورزی بودم. به من گفت ابن ابی طالب این همه دردسر چرا؟ این همه زحمت به خودت چرا؟ اگر با من ازدواج کنی من تو را بی‌نیاز می کنم از این زحمت و رنج و از این کشاورزی و مشکلات. من دنیا را شناختم، دعوت همسری او را نه کردم و گفتم برو، من تو را سه طلاقه کردم و رجوع و بازگشتی دران نخواهد. سوال کردن معنی این حدیث چیه؟ یعنی واقعا دنیا به یه شکل زن بسیار زیبایی در آمد در اون حالتی که مولا مشغول کشاورزی بود و باغبانی بود و زمین رو شکافتن بود، آمد مقابل حضرت و این سخنان رو گفت که این جواب هم شنید. اصلا تجسم دنیا به صورت یه زن زیبا چه رقم از نظر فلسفی و منطقی قابل قبوله؟ جواب این است، ظاهرا این مسئله در عالم مکاشفه بوده است. موجوداتی که در عالم ماده هستند گاهی صوری در عالم کشف و شهود دارند، همون گونه که مکاشفه های ما در خواب واقع می شود، در عالم خواب و رؤیا صحنه هایی در نظر ما مجسم می شه از مادیات. واقعیت های جهان ماده در قالب یه رؤیای مناسب ریخته می شود، در عالم خواب حالت کشف و شهود پیدا می کنه. مردان خدا و اولیاء الله در بیداری هم برشون شهود پیدا می شود. مسائل در صورتهای مناسب در اون سقع روح و افق روحشون مجسم میشود. واقعا میدید، اما ندیدنی که من و شما میبینید. شخص خوابی که بغل دست ما خوابیده است عوالمی رو در خواب میبیند. ما چیزی میبینیم؟ گویا عوالمی رو در خواب میبینه، پیش دست ما هم هست، ما نمیبینیم. ممکن است کسانی باشند در بیداری عوالمی را ببینند که من و شما نبینیم. این عادت مکاشفه است، این دیدن در عالم معنا و عالم ارواح. ظاهرا معنی این حدیث هم که دنباله حدیث نجاشی ظاهرا در باره مذمت دنیا که امام صادق به فرماندار احواز نجاشی دستور العملی داد برای حکومتش، از جمله این تکه روایت مربوط به حضور دنیا خدمت علی علیه السلام هم در لابلای اون حدیث آمد. یعنی در عالم مکاشفه دنیا در نظر من مجسم شد به صورت بهترین زنان عرب، پیشنهاد به من کرد، من تسلیم او نشدم. یعنی مراقب باشید، دنیا به چهره های مختلف، به لباس های مختلف، با بهترین زینت ها، با بهترین جمال ها به سراغ شما می آید. در دام دنیا نیفتید و مغرور به غرور آن نشد. مولای شما علی دنیا رو سه طلاقه کرده بود، شما بیدار و مراقب باشید. این یه سؤال رجب باشید. سؤال دیگری داریم، پرسیدن که چرا شخص کافر همیشه در جهنم باید بسوزد؟ وقتی این سوال رو میکنیم جواب میشنویم برای اینکه اگر در تمام عمر در دنیا میمان همه اش را به کفر میگذرانیم، ولی این قانع کننده نیست. چرا کافر مخلد جاودانی در آتشه؟ این برادرمون نوشته وقتی ما این سؤال رو مطرح میکنیم در جواب میگن برای اینکه نیتش این بوده که اگر در دنیا تا ابد بمانه گناه کنه. آیا این قانع کننده؟ آیا احساس قبل از جنایت ممکنه؟ 70 سال گناه کرده، 70 سال هم در آتش بسوزه دیگه، عدالت چرا جاودانی؟ نیتش این بوده اگر جاویدان بماند جاویدان گناه کنه، ولی نمان نکرد. نیت گناه به تنهایی گناه نمیتونه باشه. این سوال، البته این در حدیث این جواب وارد شده و برای یه عده چون با سلسله مراتب ائمه صحبت میکردن و کلم الناس علی قدر عقولهم بوده، هر کسی را به اندازه دانشش. این سوال در جای خودش برای عده خوب بوده، ولی جواب اصلی این سوال آن است که یه روز عرض کردم دنباله همون خط رو بگیریم جلو بریم، جواب اصلی این سوال معلوم می شود. دان این است، مجازات های الهی بسیاریش نتیجه اعمال و اثر خود عمله. گاهی انسان یه کاری میکنه یه ساعت لذت، اما ممکن است 70 سال دنبالش مصیبت باشه، یا نه تا ابد. اگر یادتون باشه این مثال عرض کردم، ممکن است کسی بر اثر شرابخوری زخم معده بگیره. این زخم معده همیشه شریک عمرش باشه. هر فرض کنید 70 سال عمر کنه زخم معده داره، 700 هزار سال عمر کنه زخم معده داره، تا ابد عمر کنه زخم معده داره، یه ماه شراب خورده، پس چرا 700 هزار سال زخم معده؟ اثر عمل خودتی. بهت گفتن این عمل این اثر دارد نکن، کرد این در خلاف قانون عدالتی. به یه نفر میگن آما در رانندگی حواست رو جمع بکن و رعایت مقررات بکن به نفع شماست، این آمد نشست و مسامحه کاری و سهلنگاری و همینطور که معمول شده است و در یا شکستن قانون برای خودشون افتخار میدونن. من حوارم که از چراغ‌های قرمز امروز 10 چراغ قرمز گذاشتم، 10 گناه کرده خیال میکنه افتخار. بر اثر سهلنگاری کردن در یه حادثه یه پاشو از دست داد، یه چشمش از دست داد. خب میگه آقا این یه ساعت سهلنگاری و حوسبازی کرده، چرا 70 سال چشمش نابینا باشه؟ اثر عمل اوست. بهش گفتم نکن، ممکنه چنین بشود. حالا اگر این تا ابد زنده بمانه بازم نابینا، بازم پاش از دست داده، این خلاف عدالته. خاصیت عمل در صورتی که انسان از قبل آگاه باشد این عین عدالت است، این مطابق قانون عدالت است. به انسان هم گفتن اگر کافر بشی آقا این باد و پر میسوزه، بهش نمیتونی پرواز کنی بری در اوج بهش، باد و پر نداری، تا ابد باید بیفتی در قعر جهنم. قبلا هم بهش گفتن اینم خاصیت عملشه، اینجای تعجب نیست. مسئله خلود را ما بیشتر از طریق خاصیت عمل حل می کنیم، از طریق قانون علیت و معلولیت علت و معلول حل می کنیم. و این راه را نیست، این عدالت و هیچ جای اشکال هم نیست که بگن 70 سال گناه کرده 70 سال در آتش بسوزه. نه خیر، خیر انسان میشد، حتی به این کار خلاف میکنه 70 سال باید کف کاره بگیم. بهتر هر دو، هم اثر عمل در روح انسان میماند، هم خود عمل مجسم میشه. عمل دو کار میکنه، روح انسان رو مجروح میکنه، زخم میزنه، و خودش هم میماند و همراه من خواهد بود. اثر دوگانه داره، هم روح را آزرده میکند، هم همدم و همنشین انسان در تمام مراحل خواهد بود. حالا این دو سؤال و دو جواب برای امروز منکاریه. یه سؤالی هم برادری کرد و من قول دادم امروز جوابش میدم، هر چی فکر کردم به حافظم اشاره دادم چی بود که من قولش دادم یادم نیامد، انشاءالله بعد تذکر میدم دو و جواب اون سؤالی که قول دادم عرض خواهم کرد. برگردیم به خطبه قافل. من یه مقدمه بچینم تا به عمق کلام مولا در این قسمت هممون آشنا بشویم. انسان خواهان شخصیت است، خواهان این است که موجودی ارزشمند باشد. کسی را پیدا نمی کنید بگه من میخوام یه آدم بی ارزشی باشم. خواهان ارزش، خواهان شخصیت، خواهان قیمت و بهای وجود است. مهم این است که نظام ارزش گذاری در جامعه ها چه باشد تا انسان بر اون نظام خودش رو تطبیق دهد. در یه جامعه قیمت گذاری بر اثر ثروت، نظام ارزشی، نظام ثروتی، آنها که پول بیشتر دارن محترمترن، ثروتمند کم شعور بی تقوا وارد مجلس میشه همه بلند میشن بابای من، فقیر فهمیده با تقوا در صف و نعال اون پایین مجلس لاش میزن. نظام ارزش گذاری در اون جامعه بر اساس ثروت قیمت بر اساس پول، هر که پولش بیشتر ارزش وجودیش بیشتر. در یک این جامعه محصولش پیداست چیه؟ محصول چنین نظام و چنین مجتمعه یه مجتمعندان گردن کلفت از خدا بی خبر بی تقوای بدون شخصیت، شخصیت درانه. محصول چنین جامعه رشوه خواری، ارزش در اون جامعه با پوله، پول به هر شرایطی که ممکن است به دست آید محصولش دزدیه، رشوه خواریه، تقلبه، کلاهبرداریه، کلاهگذاریه. محصول چنین جامعه با چنین نظام ارزشی غیر از این ممکن نیست باش. اگر بخوایم جلو رشوه و دزدی چنین چنان در اون جامعه بگیریم، باید نظام ارزش رو عوض کنیم، بگیم معیار قیمت گذاری ثروت نیست، تقوی. اگر نظام قیمت گذاری عوض شد، شخصیت ها هم جا به جا میشن. این خیلی مهمه. شما ببینید چه جنایت هایی در دنیای امروز برای پول می کنن. اخیراً در اخبار این مطلب منتشر شد، واقعا انسان به خواب هم این چیزها رو ندید. در اخبار منتشر شد که بعضی از پزشکان خارجی وقتی یه بیمار بیکس و کار رو می برن پیشش جراحی کند، سینه شو مثلا شکمشو میشکافد آپاندیسشو عمل کنه، یکی از کلیهاشو میدوزده بره دیگه خدمتمند بفروشه. قبلا قرارمدار گذاشته میگه شکار اگر دیر آوردم یک کلیه خوبی برات تهیه میکنم 300,000 تومان خرجت میشه، بیگه اشکال نیست. مریض بیهوش زیر دستی آپاندیسش میخواد عمل کنه، این خود دوست کلیه که داره معلومم که نمیشه، یک کلیهش کش میریم به اصطلاح، یک کلیهش هم باشه زندگی کنیم. طبیب درس خونده، دانشگاه دیده، دزدیدن اعضای بیمار چه وحشتناکه. این مقصر اون نظام ارزشی است که میگه هرچی تو اون جامعه قیمت داره پول است، غیر پول ارزش نداره. در چنان نظامی همچین طبیبی هم پرورش پیدا کنه جای تعجب طبیبش. من در زمان طاغوت دو تا قضیه شنیده بودم براتون نقل کنم تا ببینید وقتی ارزش های کاذب و غلط در یه جامعه حاکم می شود محصولش چیست، تا عمق کلام مولا علی علیه السلام رو امروز بفهمید. دو طبیب رو من به خاطر دارم. یه طبیب دفته بودن پیشش نسخه رو نوشتم، بعد بیمار گفته بود آقای دکتر والا بالله 50 تومنی 40 تومنی یه مختصر پولی همراه دارم، این آوازم دوا بگیرم شما سر نزن. دکتر معاینه کرده نسخه رو نوشته، سوال میکنی چی؟ میگه پول ندارم بزن. پول نداری؟ نسخه رو پاره پاره میکنی میزید زمین، کسی که پول ندارد باید برد بگیرد. تو اولا از کجا دکتر شدی؟ با پول کدام ملت دکتر شدی؟ در کدام دانشگاه درس خوندی؟ محصول کدام آب و خاکی؟ این همه مخارجی که برای تو کردن به اینجا رسید از خون جگر همین بود. ثانیا نسخه رو که نوشتی دیگه پاره کردن یعنی چه؟ این محور ارزش در وجودش این پوله، نه عاطفه می فهمد، نه انسانیت، نه حق شناسی، نه نمک شناسی، هیچی در وجودش نی، نظام ارزشی پوله و باید رفت سراغ پول بلابه. طبیب دیگری بود، بیمار می رفت پیشش، مرد بسیار متعهدی بود، در یکی از شهرهای فارس بود. بعد از آنی که بیمار رو ویزیت کرد، گفت آدرس خانه تو بدی. برای چی؟ من امشب میخوام بیام خانه شما. شب آدرس رو گرفت و به پیش خدمتش گفت این رخت خواب من امشب بر منزل خودم کرد. یه آدمی تو محله به اصطلاح جنوب شهر مستضعف. چرا آقای دکتر؟ برای این که این یه بیماری دارد، امشب شب بحرانی اوست. اگر طبیبی پیشش باشد ممکنه سلامت جان به دست ببره، نباشه احتمال مردن زیاد. من دیدم در پیشگاه خدا مسئولم، هیچ کس نمیدانه، من که میدانم، خدا هم که میدانه. فردا اگر دامن من در قیامت گرفتن گفتن تو شریک خوب این هستی، من چی جواب بدم؟ این یک نظام ارزشی، اون هم یک نظام ارزشی. کاری که پیغمبر اسلام خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد، این است معیار سنجش شخصیت و معیار ارزیابی ارزش انسان را عوض کرد. سلمان ها و ابوذر ها و مقداد ها از کدام جامعه برخواستند؟ از آسمان آمدند؟ نه، وقتی نظام تقوا شد، شخصیت انسان ها بر محور ابن اکرمکم و اتقاکم تعیین شد، محصول چنان جامعه ابوذر ها و مقداد ها و سلمان ها. اگر نظام پول بیشتر، محصولش ابو لهب ها و ابو جهل ها. در حالات یکی از علما، شاید این مطلب رو شنیده اید، در زمان صفوی یکی از بزرگان علما نقل می کنن، کار مهمی انجام داده بود. پادشاه صفوی میگه من می خواهم پاداشی به تو بدم. چی می خواهی؟ گفت من هیچ نمی خواهم، تنها یه مطلب، من سوار مرکب مخصوص شما بشم تو این خیابان اصفهان، شما پیاده بیایید همراه من در نظر من. پیش خود فکر این عالم چه حوثی پیدا کرده، سوار مرکب بشه، از این که من تحقیر بشم در مقابل تو چه میشود؟ گفت خبر نداری، دو سال دیگر بهت میگم. برنامه عملی شد و مردم رو عجب، عالم رو تماشا کن، شاه دارد پیاده میره، عالم سواره، معلوم میشه تو این جامعه عالم خریدار داره. جوانها رفتن تو مدارس، شروع کردن به تحصیلات دینی، نظام ارزشی، نظام علم شده است. علم در این مملکت محترم شده، عالم دارای مقامی، دانشمند میخواست نشان بده نظام رو باید عوض کرد، ارزش ها رو باید جا به جا کرد تا چهره جامعه عوض بشه. اینا یه مسائلی بوده دیروز و امروز و فردا و فرداها حاکم. این که علی علیه السلام این همه لباس به اصطلاح کرباس می پوشه، اصرار دارد اون نظامی رو که پیغمبر زنده کرد، اکرمکم عند الله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، محفوظ بمانه. زمان عثمان برنامه های رد شد، نظام دگرگون شد. تا پول و ثروت بر اثر فتوحات در ممالک اسلامی زیاد شد. مسابقه تجمل پرستی، خانه های زیبا، کاخ های مجلل، فرش های رنگی، مرکب های فاخر، لباس های قیمتی، زرق و برق اومد تو زندگی مسلمان ها. برای این که مملکت ایران و نمیدونم امپراتوری روم و امثال اینا ثروت هاشون منتقل شد به اینجا. از این پیشوای بیدار ببینه نظام ارزشی اسلام داره متزلزل می شود. محور شخصیت از تقوا و علم و دانش میاد بیرون، کاخ و لباس و مرکب زیبا می شود. علی جانشین پیغمبر پاسدار اسلام است، پاسدار ارزش است. باید اینجا بگید با برادرش عقیل چه معامله کرد؟ همه شنیده این. ولی شما رو به خدا قسم بنشین یه خود تحلیل کنین، علی چه رو با برادر با جان برابرش اینطور میکنین؟ میگه یه سکه به من بده آهن گداخته میبره، میخواد اون نظام رو حفظ کنم، پاسداری اون نظام بده. کجای دنیا سراغ داریم زمام داری با برادرش این چین رفتار کرده باشد برای حفظ ارزش ها؟ چقدر آهنگ علی در همین داستان عثمان ابن حنیف، در همین داستان برادرش عقیل، آهنگ علی علیه السلام و ساز. عقیل تو میخوایی ارزش عدالت رو نابود کنی؟ تو میخوایی روابط رو در جامعه اسلامی بر ضوابط حاکم کنی؟ والله نخواهم کرد. اتئن من حدیدت احما انسانها للعبه و تجرنی انا نار سجرها جبارها لقضبه. آتش عالم نزدیک دست تو، داد میزنی. این بازی چه از آتش دنیا؟ برادرت علی را به سوی آتش خشم غضب، خشم و غضب خدا در میکشانی. یعنی من روابط رو بر ضوابط حاکم کنم، بگم تو برادر منی، سهمیه تو از بیت المال بیشتر باشه. این مسئله حاکمیت ضوابط یه ارزش مهم اسلامی. امروز باید بکوشیم این ضوابط حاکمیت داشته باشه. نگذاریم روابط حاکم بشود، نگذاریم این ارزش اسلامی به وسیله بعضی بیخبران پامال بشه. این کاریست که علی ابن ابی طالب در این داستان عقیل کرد و درس. من دلم میخواد اون جمله زیل همین داستان عقیل رو هم در روز شهادت مولا علی علیه السلام عرض کنم، بعد بریم سراغ این قسمت از خطبه قاصعه. فرمود از داستان برادرم عجیبتر داستان اشعث ابن قیس منافقه. خلاصه کلام حضرت زیل همون داستان عقیل. فرمود از این عجیبتر این مرد دیوانه اشعث ابن منافق شب اومده در خانه من محکم میزنه. دم در آمدم قیافه منحوس اشعث در مقابل علی علیه السلام نمایان شد. یه وقت دیدم با چهره حق به جانبی زدیم به دست گرفته، کوشش روی اون انداخته است و یک حلوای بسیار لذیذی که در کوفه معمول بوده و نام حلوا ملفوفه بوده همراه خودش آورد. خب ظاهرش حلواست و هدیه است و مسلمان هدیه مسلمان رو داد بفضیله. ولی پشت این چهره چهره دیگری پرونده ای دارد این مرد منافق، پرونده تجاوز به آب و زمین مسلمانی، پروندهش اومده تو دادگاه علی، فرداست که باید محاکمه بشه، شب آمده حق و حسابش رو به علی ابن ابی طالب بدهد، فردا به نفع او حکم کند. علی علیه السلام میگه نگاه به این حلوا کردم، باطن این حلوا در نظرم مجسم شد که ام نما اجنت بریق حیت او فکرها، مثل این که با زهر مار خمیر کرده بودن این حلوا. حلوای سالم بود، توطئه نبود، اما حلوایی که ظاهرش حدیه باطنش رشوه است، با آب دهان مار عجین شده، زهر مار در نظر است. ارزش ها در نظر علی حساب دیگر داره، یه نگاه به قیافه او کردن. اما خطب تو دیوانه شده یه اشعر، امزو جنت مجنونی، ام تحجر حضیان داری میگویی، اومدی چی میخوایی؟ از کدی امیر المومنین حدیه آورد، بما تحت افلاکه ها علا ان اعصلا تالا فی نملت اصلبها جلد شعیرت ما فعلتو. لفع حلواک سهل، اموال دنیا که سهل، به خدا اگر همه آن که زیر این افلاک آسمان، تمام جنجها، تمام کاخها، تمام اموال، تمام مزارع، تمام باغها، همه رو به علی بدن، یعنی بزرگترین رشوه تاریخ، بزرگترین رشوه ممکن در عالم هستی، آن که در زیر افلاک، در مقابلش کوچکترین کار از من بخواد، پوست جوی را از دهان مورچه ای بیرون بیاورد، به خدا قسم نمی کنم. چرا نمی کنم؟ چراش هم خودش گفت. منظورم این چراست، شاگردان مکتب علی علیه السلام در این روز شهادت علی ابن ابی طالب این چرا را هم بشنوند. فرمود مال علی و نعیم یفقا و لذت لا یفقا لدنیاکم حاضهی اندی احرن اندی من ورقت فی فم جرادت تقزمها. تمام این دنیای پرزرق و برق که در نظر شما مهم است، در نظر علی ابن ابی طالب کم ارزشتر است از یه برگ درختی که تو دهان ملخی باشه، نصفش جویده، نصفش باقی مونده. وقتی دنیا در نظر علی اینقدر کوچکه، دلیل نداره آلوده ظلم بشه. آدمی رشوه میخورد که این برگ اتناف در نظر او خیلی جالبی و در عصر طاغوت رفته بودم پیش آقای قاضی و هی میگفتم آقا پرونده ما چه رسیدی نمی کنی؟ میگفت پرونده مدرک کافی نداری. اب چی مدارک بوده بودم باز میگفت مدرک کافی نداری. به رفیقم گفتم، گفت این چیز دیگری از تو میخواد، وگر سر به حساب نی، مدرک اونی. آمدم اسکناس سرخ و سعد، امان از این اسکناس سرخ و سعد گذاشتم توی پاکت و گفتم آقا این آخرین مدرک بنده است. وقتی باز کرد نگاه کرد گفت عزیزم، تو که مدرک به این قوی داشتی که از اول زمینه پرونده نکردی، هم اول کار درست بود. کسی حکم به ظلم می کند که این اسکناس در نظرش ارزش داره. علی میگه دنیای شما در نظر من از یه نصف برگ کم ارزش تر است. اگر جامعه بره روی این محورها کارا درست میشه، اگر نه نه. حالا ما در نظر گرفتنیم این بحث، بعد کردم به سوی کلام مولا علی علیه السلام، بینی چقدر جالب داره. فرمود ولقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون، موسى و برادرش هارون آمدن پیش فرعون و علیه ما مدار السور، لباس چوپانی بر تن اونها، و به ایدیه من اسی عصا و به اصطلاح اون چوب دست چوپانی هم دستشون آمدن. چی گفتن؟ گفتن آی فرعون، اگر تو ایمان بیاوری ما تضمین میکنیم ملک تو باقی بمانه، عزت و آبروی تو باقی بمانه. فرعون وقتی این مطلب رو شنید صدا زد آی اطرافیان من، الا تعجبون، تعجب نمی کنید از اینها؟ اینا آمدن تضمین کنند و بیمه کنند برای من حکومتم را و عزتم را. نگاه قیافه خودشون کنید و لباساشون رو تماشا کنید، با این لباس پشمینه، با این عصای چوپانی، با این قیافه روستایی آمده تضمین حکومت و ملک من و بقا عزت من رو بکن. بعد صدا زد، مهم اینجا صدا زد، اگر این موسی راست میگه در پیشگاه خدا محبوب است و مقام داره، فهلا اسمی فهلا القی علیهما اساور من ذهب، اگر اینا راست میگن از طرف خدا هستند و در نظر خدا مقامی دارن، پس چرا دستبند طلا ندارن؟ معلومه که تمام ارزش شخصیت طلاست. کسی مقامی دارد که دستبند طلایش گران قیمت تر باشه. من فرعون رو تماشا کنید، چقدر طلا به خودم آویزان کردم. این آمده است میگه من آدمی با شخصیتی هستم. کو شخصیتی؟ کو دستبند طلا؟ کو بساطی؟ معنیش این است در یه جامعه فرعونی ارزش ها در معیار زیورهای طلا تعیین میشه. هر کسی طلاجاتش بیشتر، ارزشش بیشتر. اما در یک جامعه توحیدی هر یک معیار ارزش نیست. بعد در دنبال این سخن ببینید چه فرمود. فرمود اگر خدا میخواست میتوانید هنگامی که انبیا رو مبعوث کرد درهای گنجهای طلا، ذهبان جمع ذهب این طلا، اقیان هم به معنی طلاست، دو نوع طلا، یعنی انواع طلاها و گنجهای طلا را در اختیار پیغمبرها بگذارند و مغارف الجنان باغها و انیه شدن معهم قیور از سما و وحوش العرضی. وقتی موسی بن عمران میاد، پیغمبر اسلام میاد، تمام پرندگان آسمان همراهش بیان، تمام حیوانات وحشی بیابان در رکابش باشن. اگر خدا میخواست این کار بکنی میتوانید، اما نکرد، برای اینکه ارزش ها عوضی اشتباهی در اعماق فکرها نرود. ولو فعل لسدت البلا، اگر این کار میکرد دیگه تسلیم شدن در مقابل تقوای پیغمبر قیمتی نداشت، زرق و برق پیغمبر بود، جاذبه داشت و جلب توجه میکرد. زرق و برق پیغمبر بود، جلب توجه میکرد، نه شخصیت پیغمبر، نه تقوای پیغمبر. از این معلوم میشود شما هم امروز اگر میخواییم یه جامعه سالم بسازیم، باید بر همین محور باشیم. ما در حدیث داریم من اکرم غنیم لغنا ذهب سلسا دینه. برادر روحانی به تو میگم کسی که ثروتمندی رو به خاطر ثروتش احترام کند دو سوم دینش از بین رفت. یعنی نکنی اون کسی که با تقوا در نظر شما بی ارزش، چون آستینش پاره، چون پاش برهنه، چون جیبش خالیه، اما اون کسی که پول داره هزار گناه هم داره در نظر شما محترم احترام بگذارید. نه، در جمله دیگر از مولا علیه السلام در همین نهج البلاغه در کلمات قصار عجب جمله جالبی فرمود: چقدر زیباست تواضع ثروتمندان مؤمن در مقابل فقیران با ایمان، و از آن زیباتر بی‌اعتنایی فقیران مؤمن در مقابل ثروتمندان. این از او زیباتر، بی‌اعتنا باش، ارزش ها رو نگذار عوض بشه، جا به جا بشه، قلابی بشود، دودش تو چشم همه میره، محصول چنان جامعه جز بدبختی نخواهد بود، نخواهد. چرا فاطمه زهرا یه دستبند نقره، گردنبند نقره در روایت داره در تنش میکند پیغمبر اسلام این همه علاقه به فاطمه دارد؟ از خانه فاطمه بر میگرد. چرا؟ برای اینکه زنان دنیا بدانند شخصیت زن در دستبند و گردنبند اونی. چرا می فرماید مهریه رو سنگین نکن؟ دنبال جمال و ثروت در مقام ازدواج نرو. برای اینکه شخصیت زنان در زیباییشون، در ثروت پدرشون، در زر و زیورشون خلاصه نشود. همین بلایی که الان بر نظام ازدواج در جامعه اسلامی بعد از 8 سال حکومت اسلامی هم هنوز حاکمه. ازدواج ها بر چه محورهایی؟ شخصیت دخترها بر چه محورهایی تعیین میشه؟ یه داماد با شخصیت که میخوان بگردن پیدا بکنن از میان چه قشنی پیدا میکنن؟ یه مقدار عوض شده، اما تا عوض بشود هنوز کار دارد. شما ها باید روش کار کنید، شما ها باید این نظامات ارزشی رو عملا خودتون زنده کنید و بعد هم نشان بدهید به جامعه و راهش رو نشان بدهید. و پیغمبر اسلام این کار کرد، علی علیه السلام این کار کرد. من دامنه سخنم رو کوتاه کنم، بازم برم سراغ علی ابن ابی طالب. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را؟ من عقیدم این است با وجود علی ابن ابی طالب هم میتونیم توحیدمون رو کامل کنیم و هم نبوت هم امامت، هر سه را در علی تکمیل کنیم. پیغمبری که چنین شاگردی تربیت کرد این خود دلیلی سندی است بر حقانیت اون پیغمبر. خدایی که چنین انسان کاملی مثل علی آفرین شایسته ستایش، آن آفریدگار است. کارت چنین دلاوی نقشی زماغتی خدایی که از آقل یه همچین انسان آفرید. همه چیزش انسان میتونه با وجود علی تکمیل کنه. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، واقعا با علی میشه خدا را شناخت. روز 21 ماه رمضان، روز تجدید بیعت با علی است. روز تجدید پیوند با مکتب علی نکند روز قیامت در عرصه محشر دستم ببینم خالیه، برم دست به دامن علی بزنم بگه تو کیستی، بگم شیعه تو هم، بگوید من در قیافه تو آثار شیعه ما نمیبینم، در نامه اعمال تو نشانه شیعه من نیست، نگر تنها با شعار تشیع کسی شیعه میشود تا قدم جای قدم علی نگذارد. اون علم علی، اون تقوای علی، اون زهد علی، اون عبادت علی، اون دفاع از یتیمانش، اون دفاع از مظلومانش، شباهتی باید به مولا پیدا کرد. ما نمیتونیم پامون جای پای او بذاریم در تمام جنبه ها، ولی بالاخره تو اون حد باید باشیم. یه شبنم شباهتی با دریا داره، شبنم کجا، دریا کجا، قطره کجا، اقیانوس کجا، ولی هر دو از یه جنسن، یه قماشه. تو قطره کوچکی باش از اقیانوس علم علی، قطره کوچکی باش از اقیانوس تقوا و زهد علی، نه این از خاک باش اون آب، آتش باش اون آب، شباهتی داشته باش. علی علیه السلام وصیت میکنه، دیگران هم وصیت میکنن، همه چیزش فرض داره، وصیت نامش هم فرض داره. وصیت نامش این است: الله الله فی الایتام، فرزندانم حسن حسین عزیزم، من شما رو سفارش میکنم به یتیمان، نکند بعد از من یتیمان کوفه گرسنه بمانند، نکند بچه های بی سرپرست با از دست دادن علی احساس کنند پدرشون رو از دست دادن. در میان وصیت هاش وصیت درباره عدالت دو جمله فرمود، برادر بشنو، فرمود بنی هاشم من فردا از میان شما بیرون میروم، نکنه خود حساب با مردم داشته باشید، شمشیر بردارید به نام گرفتن انتقام خون علی، خود حساب شخصیتون رو صاف کنید. قاتل من یک نفره، بیشتر نیست. سفارش عدالت. فرمود اگر خودم میموندم عبدالرحمن رو عفو میکردم، ولی شما هم اگر میخواهید انتقام بگیرید ضربتن به ضربتن، یه ضربه بیشتر نزن. وصیت نامه مرد خدا، همه چیزش آموزنده هست. شاید مثل دیشب بچه هاشو دور خودش جمع کرده، حسن و حسین نزدیکشن، عباس هم آمده، بعضی نقل میکنن من شنیدم صدا زد عباس بیا، آمد. بچه ایست کم سن و سال، حسین رو هم صدا زد آمد، دست امام حسین رو گرفت گذاشت روی دست عباس. همیشه سفارش کوچکترها رو به بزرگترها می کنن، در اونجا سفارش بزرگتر رو به کوچکتر. عباس عزیزم دست از حمایت حسینم در مدار. من یه جمله دیگه عرض می کنم برادرمون، امروز انشاءالله حق مطلب رو ادا می کنن، دلهاتون آماده شد، در دعا می کنین. بعد نقل می کنن زینب آمد، دختر الوانی نشست خدمت پدر، صدا زد پدر جان من می خوام یه سوال از شما بکنم. ام ایمن برای من نقل کرد که ما در آینده وارد این شهر کوفه میشین در حالی که لباس اسیری به تن داره. آیا این حدیث رو میمن صحیح است؟ فرمود دخترم آنچه ام ایمن گفته صحیحه، معنیش این از زینب همه این مسائل رو قبل از کربلا پیشبینی کرد. اما یه وقت میبینیم زینب در دروازه کوفه میگه حسین جان این یکیشو باور نمیکرد. ما توهمت یا شقیق فادی کان آزام قدرن مکتوبا، هرگز داول نمی کردم سر بریده تو مقابل من خواهرت زینب در مقابل تو.
امشب به جنت میرهد پارا. علی اون دست حق امشب به جنت میرهد پارا، پیمبر آورد از بهر استقبال زهرا را. پیمبر آورد از بهر استقبال زهرا را، ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی سادات علما. ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی چرا، کند مظلومه امشب ز مظلومی پذیرایی. کند مظلومی امشب ز مظلومی پذیرایی، نشان در هم دهن از چشم احمد دور و سر بزده. سادات مدرس بزرگان حضرت آیت الله، نشان در هم دهن از چشم احمد دور و سر بزده. چیو نشانم میده؟ علی فرقشو جزده، فاطمه بحلویو بجزده. ای مظلوم علی علی فرق شکسته، فاطمه پهلویو بشکسته. با اون جذبی که دیشب شهر کوفه داشت، امام مجتبا بندن علی رو مخفیانه برداشته، بچه های علی بدن بابا رو مخفیانه از کوفه خارج کردن. اما نیمه آی شب از دشی بابا برگشته، از کنار خرابه عبور می کردن، دیدن یه صدای نالهی به گوش می آه. امام مجتبا بی عبدالله وارد خرابه شدن، دیدن یه پیر مرد نابینایی صورت رو خواهی گذاشته. این صدا می زن آقایی کر شب ندیدن و من می آمدی، چرا دو شب ازت خبری نیست؟ امام مجتبا پیش آمد سرشو به دامن گرفت صدا زد ای پیر من اون آقایی که هر شب به دیدن تو می آمد آیا علائمی داشت یا نه؟ یه مرتبه صدای ناله این مرد نابینا بلند شد صدا زد آقا اونقدر بدانید وقتی وارد این خرابه می شد در و دیوار خرابه با او ذکر خدا رو می گفته فضای خرابه روشن می شد یه مرتبه دیدن امام مجتبا سر رو به دیوار گذار صدای نالش بلند خدا زده ای پیر و مرد بدار اون پدر و مظلوم ما علی بوده الان از دجی و جنازش بر میگردیم یتیم می دامنم مادر گرفته سخت می جرید که ای مادر چرا غمخوار ما دملم نمی آید ای قربون تو علی که یار یتیمانو پناه بی پناهان بودی مولا اما چه شد که خرابه شام نیومدی علی چرا اون ساعتی که یتیم حسینش از خواب بیدار شد صدا زد بابام سر و ببریده تو دیدم و معلومم شد که تو را امه من کرد و زیابوش مرا بابا را که به دیدن ما آمدی نیمه شب آمدی بابا بابا حالا که به دیدن ما آمدی گوشه خراب آمدی بابا روز شهادت مولا علیست با این اشکای چشمتون امروز به علی التماس کنید انشالله یک همچین بزمی و با پیروزی عزیزانمون نجف اشرف داشته باشیم عزیزان در جمعه رو دعا کنید و بیاد همه گلهای پرپر و بیاد اون عزیزانی که این شبها عکس بابا رو دیدن اما خود بابا رو ندیدن اون عزیزانی که کنار گفره سهر افتاد به جای این که جمال بابا رو میبینن عکس بابا رو میبینن یا ابن الحسن مولا به جان مادره اون مادره غم پرورد یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن اما هرچه با باباش داره زمزمه میکنه رو قیه اونقدر بابا بابا کرد گوشه خرابه و بینی جدی در ابی عبدالله داره صورت و دخترشو میبوزه خوابید در خرام بام که تا کاخ زندام با ناله یکی خود زیر رو کنند اللهم الان افضل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك
عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمنا يؤيكم مغفر الرجاء ويكشف السوء أمنا يؤيكم مغفر الرجاء ويكشف السوء نسألك باسمك العظيم العظم الله جل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين خدایا در این روز عزیز همه ما همه گذشتگان ما رو ببخش و بیامرز اگر تا این ساعت ما رو مشمول عفوت قرار ندادی خدایا به شهید این ماه علی قسمت می دهیم در این ساعت ما را مشمول عفوت قرار بده خدایا بهترین سلام و تحیات ما را نثار پیشگاه مقدس حضرت پیغمبر اکرم و علی مرتضی و ائمه هدا و امام زمان بفرما قلب نازنینشون از ما خشنود بگردان فرج امام زمان و نزدیک بفرما ما را از سربازان وفادار امام زمان و دوستان فداکار حضرت بقیت الله قرار بده امام عزیز ما خدمتگزاران به این آب و خاک این دین ملت در پناه امام زمان مؤید و منصور بدار آتش این جنگ تحمیلی را به نفع اسلام و مسلمین خاموش بگردان جوانان رزمنده سرمایه های کشور ما را سالم و پیروز به وطنهایشون باز بگردان در هر خانه و بیمارستان دردمندیست مخصوصاً مجروحان جنگی به زودی لباس عافیت در اندامشان بپوشان قلب ما را به نور علم ایمان تقوا همیشه روشن بدار پروردگارا توفیق جهاد نفس به همه ما مرحمت بفرما بار اله خداوندا توفیق تحصیل علم و نشر علم و عمل به علم به همه ما عنایت کن بالنبي وآله